رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه است، دوازده دسامبر، ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. جامعه بین الملل کره شمالی را برای پرتاب موشک دوربرد محکوم کرد. در تاجیکستان قانون درباره مطبوعات را اصلاح کردند. ولادیمیر پوتین از مداخله خارجی و امور روسیه هشدار داد و روی شنکر سیتار نواز ممتاز هندی درگذشت. تفصیل خبرها. جامعه بین المللی کره شمالی را برای پرتاب موشک به فضا محکوم کرد. روز چهارشنبه از طریق تلویزیون دولتی این کشور با افتخار اعلام کردند که با این موشک یک ماهواره هواسنجی را به مدار زمین فرستادند.
12월 10일 평안북도 철산군 소위 위성 발사장에서
ایالات متحده آمریکا تایید کرد که در مدار زمین یک ابزار قرار گرفته است و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل پرتاب موشک از طرف کره شمالی را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل خواند. کره جنوبی، ژاپن و آمریکا هم عملکرد کره شمالی را محکوم نمودند، زیرا آن کشور حق آزمایش موشک‌های دوربرد را ندارد. روسیه و چین از اقدام کره شمالی ابراز تأسف کردند. با گفته دیپلمات‌ها انتظار می‌رود شورای امنیت در این زمینه همین روز یک نشست اضطراری برگزار کند. بسیاری ها باور دارند که کره شمالی پرتاب موشک به فضا را برای ساخت موشک های دوربرد حامل کلاهک های هسته‌ای استفاده می کند. پارلمان تاجیکستان روز چهارشنبه طرح اصلاح شده قانون درباره مطبوعات را تصویب کرد که به گفته مؤلفانش کار خبرنگاران تاجیک را آسان‌تر می‌کند. بر اساس قانون درباره مطبوعات دوری و دیگر وسایل اخباری عامه در تاجیکستان، از این پس مقامات رسمی باید در مدت 3 روز به درخواست و سوال‌های خبرنگاران پاسخ بدهند. قبلا خبرنگاران تاجیک باید حد اکثر یک ماه منتظر پاسخ به درخواست خود از مقامات رسمی می‌شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه علیه هر گونه دخالت به امور داخلی کشورش هشدار داد. در سخنرانی سالانه‌اش در روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین گفت روسایی که از خارج برای فعالیت‌های خود پول می‌گیرند باید به سیاست راه داده نشوند. بعد از شروع دوره سوم ریاست جمهوریش در روسیه در ماه می، این نخستین سخنرانی سالانه اوست. با وجود تظاهرات‌های عظیم او ماه مارس سال روان برای یک دوره 6 ساله دیگر رئیس جمهوری روسیه انتخاب شد. با بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهوری، سرکوب دیگر اندیشان و محدودیت در آزادی‌های مدنی در روسیه بیشتر شده است. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که سر سال 2015 تمام شهروندان کشورهای شوروی سابق باید با شناسنامه‌های خارجی به روسیه سفر کنند. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از مقامات قرقیزستان خواسته است حق بازنشستگی قرمانبک باقیف رئیس جمهوری سابق این کشور را به حسابش انتقال بدهند. الکساندر لوکاشنکو در دیدار با گروهی از اعضای محفل سردبیران کشورهای جامعه همسود ساحل بالتیک و گرجستان گفت انسان یعنی باقیف زندگی دارد، حق نفقش را به حسابش به اینجا فرستید. ظاهرا به نامش میگذرانند اما نمیفرستند. قرقیزستان بارها از جمهوری بلاروس خواسته است که قرمانبک باقیف را که در وطنش به جنایت سنگین متهم شود با بیشکگ استرداد کنند، اما جوابی رد گرفته است. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. وزیر امور خارجه روسیه میگوید بر رسمیت شناختن مخالفان سوریه از طرف آمریکا برخلاف سازش‌های قبلی درباره حل سیاسی بحران در آن کشور عربی است. سرگی لاوروف گفت از قرار واشنگتن درباره بر رسمیت شناختن ائتلاف تازه تأسیس مخالفان سوریه به حیث نمایندگان قانونی این کشور حیرت زده شده است. روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مسکو سرگی لاوروف گفت چنین حرکت به معنی آن است که آمریکا به آن تکیه می‌کند که مخالفان در جنگ با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیروز خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون ABC اعلام کرد که کشورش مخالفان سوریه را به حیث نمایندگان قانونی مردمی آن کشور بر رسمیت می‌شناسد. و روی شنکر، آهنگساز معروف هندی و نوازنده ممتاز سیتار که آوازخوان‌های غربی از جمله گروه بیتلز هم از او الهام گرفتند، در سن 92 سالگی درگذشت. به گفته خانواده‌اش روی شنکر که از بیماری قلب و راه‌های تنفس رنج می‌کشید، بعد از جراحی در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا ایالات متحده درگذشت. منموهن سینگ نخست وزیر هند روی شنکر را گنج ملی و سفیر فرهنگ هند برای تمام جهان خواند. جورج هریسون از گروه بریتانیایی بیتلز سیتار نوازی را از روی شنکر آموخته است. نورا جونز آوازخوان جوان آمریکایی فرزندی اوست. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تورنمای رادیو آزادی میخونیم با نشانی azadi.org یا azadi.tj. در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
حاشیه خبرها.
اشتراکداران یک همایش در ولایت بدخشان پیشنهاد کردند که در تاجیکستان قانونی مخصوص درباره کوهستان به تصویب رسد.
اگر همین قانون باشد، مردم کوهستان از این قانون نهایت بسیار میگم برای کلان میبرند، بسیار فایده میبینند. و متاسفانه حاضر این در پارلمان ما گم شده است. ممکن پارلمان ما با این قد داده و این قانون را باید حتما قبول کنند.
صحبت درباره کوههای تاجیکستان در ادامه برنامه خواهیم داشت، اما حالا عنوان چندی از گزارش‌های دیگری مجله شامگاهی. وکیلان تاجیک میگویند با اصلاح قانون کاری خبرنگاران را آسان‌تر کردند. سر از سال 2015 مهاجران کاری تاجیک را به شناسنامه خارجی بر روسیه راه نخواهند داد. جبهه ملی افغانستان میگوید مخالف مذاکرات با طالبان نیست، که این گروه میل برای مذاکرات با حکومت ندارد و تاجران تاجیک و افغان در یک گذرگاه مرزی مشکلات موجود در کاری هر دو طرف را بررسی کردند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون در باره مطبوعات را اصلاح کردند و اکنون میگویند از این پس کاری خبرنگاران تاجیک آسان تر خواهد شد. تا کنون اگر شما به طور رسمی از یک وزیر یا کدام رئیس در نهاد دولتی در تاجیکستان سوال یا درخواست میکردید، باید یک ماه منتظر پاسخ میموندید. بر اضافه این، پاسخ هم به درد نمیخورد و یا خبر هم کهنه و به کسی در کار نمیشد. در این باره همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد گزارش میدهد که خودش هم به این برخورد بارها دوچار شده است.
مقامات دولتی و مسئولان دیگر نهادها در تاجیکستان همکنون موظفند در دوام 3 روز به پرسش وسایط اخبار عمومی این کشور پاسخ دهند. این معیار یکی از نکات مهم در طرح قانون درباره مطبوعات دوره‌ای و دیگر وسایط اخبار عمومی تاجیکستان است که در جلسه پارلمان این کشور روز چهارشنبه 12 دکبر پذیرفته شد. علیمجان سلیمزاده رئیس کمیته روابط بین‌المللی ارتباط با جامعه و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان و یکی از مؤلفان طرح که بند و اصلهای آن را به وکیلان توضیح میکرد گفت این قانون در دوام بیش از 2 سال با شرکت یک گروه کاری عبارت از روزنامه‌نگاران، نمایندگان نهادهای دولتی و وکیلان 18 مرتبه مورد بحث قرار گرفت. جناب سلیمزاده افسود که قانون مذکور جزئی ترین مسئله های مربوط به فعالیت وسایط اخبار عامه و مطبوعات کشور را فرا گرفته و همه گونه امکانات و شرایط را بهره رشد آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان فراهم می‌سازد. جناب سلیمزاده افزود
در قانون عمل کننده برای دسترسی به اطلاعات مهلت معین ذکر نشده است که این باعث نگرانی ژورنالیستان شده بود. به این مسئله در تهیه نوی لایحه قانون در ماده 23 روشنی انداخته شده است.
علیم سلیمزاده افزود بر پایه این قانون مسئله دیگری بحث برانگیز، یعنی طرز ثبت نام وسایط اخبار عام در نهادهای دولتی نیز مشخص شده است و من بعد نشریه ها نوابسته از شکل مالکیت همچون شخص حقوقی از قید دولتی خواهند گذشت. این عین همان مسئله است که دایره های روزنامه‌نگاری تاجیکستان آن را قبول ندارند و برای حلش پیشنهاد دیگر داده بودند. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت وقتی یک سازمان اجتماعی، حزبی سیاسی و یا هر نهاد دیگر به عنوان شخص حقوقی ثبت نام شده است، آن در اساس آیین‌نامه خود حق تأسیس نشریه را دارد.
ما بارها تاکید کردیم که باید حتما در قانون معیار مقرر کرده شود که واسطه اخبار عمومی میتواند همچون شخص حقوقی یا زیر ساختار شخص حقوقی دیگر فعالیت کرده تواند.
و اما میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان که نیز در بررسی طرح این قانون در جلسه پارلمان شرکت و سخنرانی کرد گفت در مقایسه با قانون جاری این قانون از افضلیت های برای رشد مطبوعات برخوردار است. جناب اسراری با تاکید این که مطبوعات نباید از امکانات خود سوء استفاده کند گفت برای این در قانون نو برخی از بندهای مربوط به تنقید مقامات دولتی تغییر یافته اند.
چنانچه در ماده 6 لایحه راه ندادن به سوء استفاده از آزادی سخن
که بناهن نسخه متن لایحه ماده 6 قانون عمل کننده است، مفهوم معنمودن درج معلومات آیر به خلالدار کردن شان و اعتبار دولت و شان و اعتبار پریزیدنت استثناء گردیده، این مفهوم با عباره نسبتاً با اعتماد از جمله ممنوع بودن انتشارات آید و خلالدار کردن تمامیت مرزی و مستقلیت دولت تقویت داده شده است.
وزیر فرهنگ تاجیکستان اضافه کرد که من بعد در چهارچوب قانون نو دولت می تواند به رسانه ها یاری مالی دهد، در حالی که همچنین معیار در قانون پیشینه وجود نداشت. به گفته همین منبع در حال حاضر در تاجیکستان 330 روزنامه ثبت نام شده است که 125 تای آن رسمی و باقی جمعیتی می باشند. ضمناً قانون مطبوعات تاجیکستان بار اول 14 مارس سال 1992 قبول شد. تا این مدت 3 بار در سالهای 1996، 1999 و 2000 به آن تغییر و اضافه ها وارد کرده شد و اما قانون نو تنها بعد چاپ در نشریه های رسمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلاح قانون در باره مطبوعات در تاجیکستان و نظری سازمان های خبرنگاری به این قانون. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز همه رو پر کردن.
و با اجازه شما سر میزنیم به روسیه که طوری معلوم به خانه دومی صدها هزار از شهروندان تاجیکستان یا درسترش جای کاری آنها تبدیل شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در سخنرانی چند ساعته در باره سیاست های آیندهش سخن گفت. در باره مسئله مهاجرت و شهروندان خارجی به کشورش نیز و از جمله گفت که ضرور است تا برای حل کردن مشکلات دموگرافی روسیه هرچی بیشتر از حساب کشورهای شوروی سابق روسیه شهروند بپذیرد، ولی عین زمان رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که باید هرچی بیشتر مانع مهاجرت غیر قانونی به روسیه بشوند. در این باره همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در پیامی سالانه‌اش به پارلمان و مردم روسیه از دخالت خارجیان به امور داخلی کشورش هشدار داد. در اولین پیامی سالانه دور سوم ریاستش پوتین گفت مداخله روی راست یا به واسطه در روندهای داخلی سیاسی کشورش غیر قابل قبولند و افزود افرادی که برای فعالیت‌های سیاسی خود از خارج مبلغ می‌گیرند و بناً به گفته او از منافع خارجی حمایت می‌کنند باید در فضای سیاسی روسیه جای نداشته باشند. پوتین در ماه مارس برای یک دوره نوی 6 ساله ریاست جمهوری انتخاب شد، ولی انتخابات او و هم دوره پس از اعلان نتیجه های رای دهی با اعتراض و تظاهرات گسترده همراه بود. بازگشت او به سر قدرت سرکوب مخالفت و دیگر اندیشه را با خود آورد. شماری از فعالان مخالف بازداشت شده، قانون های به تصویب رسید که تظاهرات و سازمان های غیر دولتی را شدیداً محدود میکنند. در پیامی که 80 دقیقه ادامه کرد، پوتین از تندروی هشدار داد و گفت حکومتش راه نمیدهد که در قلمرو روسیه زیره‌های ملی پوشیده با قانون و قاعده‌های خود ارزی وجود کنند. جناب پوتین گفت اتحاد، یک پارچگی و استقلالیت روسیه شرط ناپذیرند. همه گونه ظهورات جدای خواهی و ملت‌گرایی باید از فضای سیاسی کاملا محو گردد. روز چهارشنبه پرزیدنت پوتین به ضرورت حفظ خودشناسی معنوی و ملی روس‌ها اشاره کرد و افزود کاهش اهالی یکی از بزرگترین تهدیدهایی است که روسیه با آن روبرو است. همزمان و تاکید کرد که قاعده های مهاجرت از جمله ورود نمایندگان جمهور سابق شوروی به روسیه باید شدیدتر شوند و سر از سال 2015 آنها تنها با شناسنامه های خارجی خواهند توانست به روسیه سفر کنند. این در حالی است که میلیون ها نفر از شهروندان کشورهای شوروی سابق از جمله آسیای مرکزی برای دریافت شغل و درآمد به روسیه مهاجر می شوند. پوتین همچنین وعده کرد که فساد را محدود و مسئله های اجتماعی کشورش را حل خواهد کرد.
سلیم ایوبزاد گزارش می داد. بعد از یک آگهی برمی گردیم به تاجیکستان.
موجهای رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
آزادی نقطه تی جی و موره های یمال فوتبورد از یاسر.
در جنوبی تاجیکستان در گذرگاه مرزی پنجی پایان که یک راه اساسی تجارت با افغانستان محسوب می شود، امروز گروهی از تاجران تاجیک و افغان جمع آمدند و از مشکلات موجود در کار خود به مقامات رسمی تاجیکستان شکایت کردند. در این همایش حدود 30 نفر از تاجران حضور داشتند که کارشان انتقال و فروش مال و مواد در دو طرفی مرز است. ناصر جان مامورزاده همکار ما در ولایت ختلان به اینجا رفته بود و قبل از آغاز برنامه در گفتگوی با او نخست پرسیدم که تاجران بیشتر دایر به چی شکایت داشتند.
از جمله سیدکاران افغان به چند مشکل که عین ها روبرو شده اند اشاره کردند، از جمله این که مقامات تاجیکستان و افغانستان موقتا دادن ویزا یا روادید برای شهروندان هر دو کشور منع کردند. گفته میشد تا پایان سال جاری شهروندان افغانستان نخواهند چنین امکان داشت که روادیدی تاجیکستان را دریافت کنند. همچنین صاحب کاران افغانستان مثلا عبدالحمید امان الله صاحب کار افغان نماینده شرکت سادات گفت که ویزای راننده های ماشین های کلان باربر با آخر رسیده است و ما از جمله میوجاتی که باید به تاجیکستان ایمپورت کنند در راه تلف مییابد. همچنین مشکل دیگر که ذکر شد، مقامات تاجیکستان در منطقه گمرکی یک چند شرکت های تفتیشاتی دولتی تاجیکستان هست، از جمله اداره تاجیکستان در مرکزی واگیرشناسی کارانتین، اداره بایتوری، که اینها یعنی تفتیشی از این تفتیش ها گذشتن خیلی وقتی طولانی طلب میکند.
مقامات تاجیکستان گفتند که چرا موقتا به شهروندان افغانستان ویزا یا که راودید نمیدیند و در پاسخ به این مشکلات چی گفتند؟
بله، فیضعلی فوزیل سرداری خدمات گمرکی ولایت ختلان که در این صحبت شرکت داشت وای در پاسخ به شکایت های صاحب کاران گفت که واقعا چنین مشکل وجود دارد، ولی این مشکل صفت موقتی خواهد داشت، اما رسما شرح نداد که چرا چنین مشکل پیش آمده است و گفت که تا پایان سال جاری این مشکل راه حل خودش پیدا خواهد کرد. و فیضعلی فوزیلف در پاسخ به شکایت های صاحب کاران گفت که با صادر شدن کدکس انداز و کدکس گمرک سر از 1 ژانویه صاحب کاران برای حمل و نقل مال و کالای خود حدوداً 50% اون سند هایی که باید حتما آماده می کردند، این طلب این سند ها لغو خواهد شد، از بین خواهد رفت و خیلی ساده تر خواهد شد حمل و نقل مال و کالا و برای صاحب ملکان یعنی صاحب کاران نیز کم خرج خواهد شد.
ناصر جان، رقم مشخص دایر به تجارت بین دو کشور، بین افغانستان و تاجیکستان و یا مثلا افغانستان و ولایت ختلان تاجیکستان چیزی گفته شد؟
اگر مثلا حجم گردش مال در ولایت ختلان به خارج کشور چیزی بیش از 700,000 تن تشکیل دهد، از این 626,000 تن تقریبا 90% مالی که از راه گمرک به ولایت ختلان وارد میشه تنها از راهی پولی همین پنج پایان یعنی از افغانستان به تاجیکستان وارد شده است و همین منطقه گمرکی یا پولی پنج پایان که تاجیکستان با شمال افغانستان میپیوندد برای اقتصادی منطقه خیلی مهم خوانده شد.
ناصر جان مامورزاده همکار ما در ختلان درباره همایشی تاجران تاجیک و افغان در گذرگاه مرزی پنج پایان صحبت میکرد. واقعا یک صد عمده در راه تجارت میان تاجیکستان و افغانستان جنگ در این کشور است که سالهای طولانی است ادامه دارد. حالا گروه های مخالف دولت افغانستان از جمله طالبان گفتند حاضرند در باره شیوه های رسیدن به صلح و خاتمه دادن به جنگ خسته کننده در افغانستان که 10 ساله ادامه دارد با هم گفتگو کنند. در این باره گزارش دارم از همکارم فرهادی میلاد.
بنا به گزارش ها قرار است آخر همین ماه تعداد از سیاستمداران با نفوذ افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر پاریس با هم ملاقات کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته است که نشست مذکور با با مساعدت یک پژوهشگاه فرانسوی صورت می‌گیرد. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی و یکی از آنهایی که در این نشست حضور خواهند داشت به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که بسیار مهم است که بدانیم موقع طالبان چیست. به گفته او همه جانبهای درگیر در افغانستان چی طالبان چی حکومت و چی جامعه بین الملل همه از جنگ خسته شدند. اما طالبان گفتند که این ملاقات را نباید مذاکرات صلح در افغانستان پنداشت، زیرا هدف از شرکت نمایندگان این گروه در نشست پاریس اعلان موضع‌گیری طالبان برای حاضران همایش و جهانیان خواهد بود. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک اعلامیه گفته است که آنها با هیچ یکی از مقامات حکومت افغانستان در نشست پاریس مذاکرات نخواهند کرد. به گفته طالبان این نشست به هیچ صورت کدام تلاش برای مذاکرات صلح نیست. شهاب الدین دلاور و محمد نعیم به نمایندگی از گروه طالبان در نشست پاریس شرکت خواهند کرد. از سوی دیگر سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان، یک سازمان عمده مخالف دولت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها در گفتگو با طالبان مشکلی ندارند.
بارها جبهه ملی اعلام کرده است که با در اصول با گفتگو با مخالفین مسلح حکومت افغانستان به شمول حزب اسلامی طالبان مخالفت ندارد. هرچه که این نشست ها در واقع تداوم پیدا میکند، تکرار میشود و به سال 2014 نزدیک میشیم، لاجرم باید طرفین به یک نوع دیدگاه مشترک یا به یک نوع در واقع خواسته ها و مطالبات خودشون رو به صراحت بیان بکنند.
پیش از این احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان گفته بود تلاش دارند تا یک تفاهم میان آنها و طالبان ایجاد شود و آنها دیدگاه های طالبان را بدانند تا سرانجام راه ها برای رسیدن به صلح هموار شود. وحید مژده، یکی از مقام های سابق در وزارت امور خارجه در عهد طالبان و حالا یکی از تحلیلگران سیاسی افغان، میگوید نشست پاریس به خاطر ارائه دیدگاه های مختلف درباره آینده افغانستان صورت میگیرد و به هیچ صورت به معنای مذاکرات صلح نیست. اما او به این باور است که طالبان آمادگی دارند که با باز شدن دفترشان در قطر مذاکرات را با مخالفان سیاسی حکومت افغانستان آغاز کنند.
من خودم که بار اول با اونا دیدم، برای من گفتن که پیغام دادن که شما میتونین با اپوزیسیون، با آقای قانونی، با دکتر سید عبدالله، با تمام اینا بگوین، با آقای محقق، که ما منتظر هستیم که دفتر ما در قطر باز شود و با شما بشینیم و مذاکره کنیم. ما مذاکره را با کسایی میکنیم که اونا در افغانستان دارای قدرت و اثر و رسوخ هستند و اونا هستند که باید با اونا بشینیم و در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیریم.
انتظار می رود در نشست پاریس که با مساعدت مؤسسه تحقیقاتی فرانسه برگزار می شود، شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هم شرکت کنند. پیش بینی می شود که در این همایش به سرنوشت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 و چگونگی تأمین صلح در این کشور تمرکز شود.
فرهاد میلاد گزارش می داد. بعد از یک آگهی کوتاه برمی گردیم، برنامه را با صحبت ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در شهر کولاب در باره یک دانشجوی هیاهو برپا کردند که چند پیش خواسته است خودکشی کند. این دختر که هنگام ملاقات با جوان دیده شده است، از شرم و حیا و یا ترس بدنام شدن خود را از بالای خوابگاه دانشجویان پایان انداخت، ولی خوشبختانه آسیب زیادی ندیده است. همکار ما در کولاب مومین احمدی در باره این حادثه و پیامدهای آن برای همین گونه دختران گزارش می‌دهد.
جوان دختری که خود را از آشیانه سیومی خوابگاه کالج طبی کلوب به زمین هوا داده است، تنها معیوب گردیده است. جمعه خان نظر دیرکتور کالج طبی میگوید پاسبان این خوابگاه مناسبت نخوب این دختر را با یک پسر دیده و هشدار میدهد که والدین او را از این کار آگاه خواهد کرد. بعد این دختر به خاطر که عملش آشکار نگردد، خود را از سیوم آشیانه به پایان هوا میدهد که در زمین نرم زیر خوابگاه جراحت سبک میبردارد. نظرف گفت حالت جسمانی دختر خوب است، اما حالت روحی او خوب نیست و با او تنها حالا آموزگاران روانشناس صحبت دارند. اما کارشناسان میگویند چون این رفتار جوان دختر از روی عقل نیست. حبیبه سفر و یک کارشناس محلی میگوید چون این عیب و گناه دختران شاید در یک دایره کوچک باقی ماند، اما پس از دست دادن به چنین عمل این باعثی سر و صداهای زیاد میگردد که نه تنها با آبروی او نزدیکانش بلکه آبروی یک نهاد و یا یک محل میریزد. او میگوید در چنین حالت یک کاری کوچک را آوازه ها بزرگ میکنند.
میگن که به آبرو میشه پس از بوای میکنن که پس از مردن شما و یکون کب نمیکن یک پس از مردن شما میکن که خودکشی کرد به خاطر یکون کس کرد میکن یکون خود سبب داشته که میکن سبب شخای بو هر خیل میپیچنن مردم.
جوان دختران دیگر نیز چنین عمل را نادرست میدونند. منیره رزاق یک دانشجو میگوید بسیاری از دختران به خاطر جوان پسران به خودکشی دست میزنند که این رفتاری آنها درست نیست. منیره میگوید پس از این حادثه جوان پسر در زندگی روی خود را پیدا میکند، اما از این تنها دختر و نزدیکان او ضرر میبینند.
عمر چند حیف میکنم دخترایی که به خودکشی دست میزنند. او پسر پرو ندارد، رفته با زن زنی دیگر گرفته میره. عمر هم دختر حیف میشود، پدر مادر او میسوزد.
برای اولین بار است که یک دانشجو در کلوب خود را از آشیانه خوابگاه به زمین هوا داده زنده میموند. سال گذشته در دوشنبه دو حادثه شبیه به این ثبت شده بود که در هر دو حالت جوان دختران هلاک گشتند و سبب مرگشون نیز ناروشن باقی ماند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
واقعا خوب است اگر شما هم نظر اندیشه خود را در برای این موضوع به ما بگویید. کاری سختی که نیست، تنها سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org و نظرات خود را از طریق آن به ما ارسال کنید، یا می توانید به ما زنگ زنید یا اس‌ام‌اس هم بفرستید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
و برمیگردیم و در این فرصت برنامه در باره کوها صحبت میکنیم که تقریبا 93% قلمروی تاجیکستان رو تشکیل میدن و به مبالغه مایه افتخار برای تاجیکان هم هستند. در یک همایش در شهر خارق مرکز ولایت کوهستان بدخشان اخیرا از حکومت تاجیکستان خواسته شد در برابر تمام دیگر ثروت های طبیعی کشور در حق کوها هم غمخواری کند. گزارش جالبی را در این باره از همکار ما کیا مرسی عطا میشنویم.
اشتراک داران یک همایش در ولایت بدخشان پیشنهاد کردند که در تاجیکستان قانونی مخصوص درباره کوهستان به تصویب رسد. این همایش در دایره تجلیل روز بین المللی کوه که همساله 11 دکبر تجلیل می شود و سال بین المللی کوه که امسال اعلام شده است برگزار گردیده و اشتراک داران آن تاکید نمودند که کوهستان به حمایت قانون و دولت احتیاج دارد. شهباز میرعلی بکوف رهبر سازمان جمعیتی نور که همایش مذکور را برگزار کرده است گفت در جمهوری همساله در رابطه به مسئله آب و ذخایری آن چاره‌بینی و تلاش‌های زیاد عملی می‌شود، ولی کوه و مشکلات ساکنان آن از مد نظر حکومت دور مانده است.
اما آدم ها ممکن درک نکردن ماهیت کوه، چون که کوه اگر نباشد آب هم نمی‌شود. متاسفانه حکومت با این دقت نمی‌دهد با پرابلم های کوهستان، با دیوتای کوهستان، با مردم کوهستان، و ما می‌خواهیم که هم حکومت هم جمعیت با این پرابلم باید متوجه باشد.
به گفته جناب میرعلی بکوف این هم در حالی است که زیاده از 90% حدود جمهوری را کوهستان و ساکنان آن قسمت قابل ملاحظه اهالی کشور را تشکیل می‌دهند. به اندیشه او کوهستان قبل از همه به حفظ و مناسبت عاقلانه نیاز دارد و به منظور کم کردن پیامد منفی فعالیت انسان در کوهستان باید دانش های اکولوژی مردم گسترش یابند. در برابر این شهباز میرعلی بکوف گفت که ساکنان کوهستان در شرایط سخت اجتماعی زندگی دارند و برای دستگیری به قانون مثل قانون جمهوری تاجیکستان درباره مناطق کوهستان احتیاج دارند. او باور دارد که این قانون به سطح زندگی بیشتر از 2 میلیون ساکن کوهستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
اگر همین قانون باشد نهایت دهاتوی کوهستان، مردم کوهستان از این قانون نهایت بسیار میگم برای کلان میبرد، بسیار فایده میبینند. و متاسفانه اوزر این در پارلمان ما گم شده است. ممکن پارلمان او ما با این قد داده و این قانون رو باید حتما قبول کنند.
طرح قانون درباره مناطق کوهستان هنوز چند سال پیش با تشبث گروهی وکیلان مجلس نمایندگان به پارلمان ارائه گردیده است، ولی بررسی آن تا به حال موقوف گذاشته شده است. میرعلی بکوف میگوید اگر این قانون قبول میشد دهات و مردم کوهستان از آن بهره خوبی میبرداشتند، ولی او با تاسف اعلام نمود که پیشنویس این قانون در پارلمان گویا گم شده است. برخی از سیاستمداران جمهوری بر ضد قبول چنین قانون برآمد کرده اظهار می‌دارند که مردم تاجیکستان نوابسته از آن که در وادی‌ها یا کوهستانند قریب زندگی یکسان دارند و قبول این قانون تفرقه اجتماعی را باسم افزایش خواهد داد.
کریم مرسیتو گزارش می‌داد. در این فرصت برنامه برای آنهایی که همین لحظه با ما پیوستند سرخط اخبار را یادآور می‌شویم. جامعه بین‌الملل کره شمالی را برای پرتاب موشک دوربرد محکوم کرده. در تاجیکستان قانون درباره مطبوعات را اصلاح کردند. ولادیمیر پوتین از مداخله خارجی به امور روسیه هشدار داد. روی شنکر سیتار نوازی ممتاز هندی درگذشت و لیون پنتا وزیر دفاع افغانستان آمریکا به افغانستان سفر کرد. خب رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. اخبار بیشتر در تارنامه آزادی است. حالا برنامه آینده ساز.